بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا. در فرصت مختصری که محضر سروران ارجمند خانمهای محترم و آیان بزرگوار دارم، گزارشی به اختصار و به اجمال از جریان اظهار ارادت و محبت مسیحیان معاصر لبنانی و ادبیات معاصر لبنان عرض خواهم کرد، برای اینکه دوستان به موضوع عنایت بیشتری داشته باشن یه شرحی میدم، برای اینکه بحث نظم خودش رو از دست نده. معمولا شما اسم بعضی از نویسندگان و ادبا مثل جورج جرداق رو شنیدید که کتاب ارزشمند امام علی صدای عدالت انسانی رو داره، یا مرحوم پل سلامه شاعر مسیحی لبنانی که کتاب عید القدیر رو داره، و بعضی بزرگان دیگر. ما معمولا همین چند تا اسم رو میشنویم، در حالی که در ادبیات معاصر لبنان تعداد کسانی که آثار جدی در مدح و ستایش خاندان رسالت دارند و به طور خاص حالا امشب موضوع سخنمون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست در مورد امام حسین و حادثه کربلا، و حالا شرح بیشتری خواهم داد در موضوعات مشابه، نزدیک به 50 نفر هست. اونم افراد برجسته‌ای مثل جبران خلیل جبران، و فراتر از این اساساً چهره‌های برجسته ادبی، نویسندگان بزرگ و نامدار که به این موضوع پرداختن در کشورهای مختلف. از یک کسی مثل فرض بفرمایید گوته شما میبینید که اخیراً هم یک کلیپی مستقل فیلم مستندی منتشر شد، پژوهشی صورت گرفته بود در دست نوشته های گوته، ادیب مشهور آلمانی، بزرگترین ادیب آلمان، در مورد امیرالمؤمنین. پوشکین شاعر معروف روسی در مورد قرآن کریم مفصل چیزهایی داره، چیزهایی از تولستوی در مورد پیامبر اکرم نقل شده. اخیراً یکی از نویسندگان و پژوهشگران نقل می‌کردن که جاناتان سویفت، نویسنده معروف انگلیسی خارق رمان گالیور، یک مصیبت‌نامه‌ای برای امام حسین علیه السلام داره، که البته اینو من خودم ندیدم، چون حالا عرض خواهم کرد این چیزایی که امشب می‌خوام برای شما نقل کنم، خیلی وسواس دارم من که با یک مطالعه علمی و مستند و قطعی راجبش حرف بزنیم. اینو تو پرانتز عرض میکنم. متاسفانه یکی از آفاتی که در این مسئله به وجود آمده اینه که افراد گاهی چیزهایی رو میشنوند، بدون استناد نقل میکنند، بعد تکرار میشه و چه بسایی چیزهایی هم بهش اضافه میشه. مثلا در مورد همین مرحوم جورج جرداق، خب من خودم باش مأنوس بودم، ارتباط نزدیک داشتم، گاهی چیزایی میخونم که خودم تعجب میکنم. همین اخیراً ایام عید قدیر 2-3 جا دیدم که آره حقوقدان معروف مثلا حقوقدان نبود، یا فرض بفرمایید که در مورد فلان موضوع چنین گفته اصلا همچه حرفی نزده، یا مثلا خیلی چیزای دیگه. لذا من خیلی وسواس داشتم، چون میخواستم کار یه کار مستندی باشه، با دقت اینا رو بررسی بکنم. مواردی بوده که چند سال دنبال یه آدم گشتم، مواردی بوده که رفتم روستای طرف، مثل مرحوم سلیمان کتانی که نویسنده مشهوری بود، خیلی عجیب، نویسنده مسیحی است، برای پیامبر اکرم کتاب داره، برای امیرالمومنین کتاب داره، برای حضرت اینا کتابای مستقل، برای حضرت زهرا کتاب داره. همینجوری میاد جلو تا امام کاظم علیه الصلاه و السلام کتاب داره، بعد فوت کرد دیگه نتونست ادامه بده، برای امام رضا نتونست بنویسه. این آدمو من تو روستاشون رفتم گشتم، یه فاصله طولانی خونه ای رو پیدا کردم بعد از مرگش، دست نوشته هاش رو از خانوادهش جستجو کردم، برای اینکه وقتی میخوام توی این کتاب پدر پسر روح القدس که راجبش حرف خواهم زد از اون نقل کنم، بتونم بگم خودم دیدم. عکس های اینها رو، آثار مستند اینها رو توی کتابخانه های لبنان، توی آرشیو های لبنان بعضن چیزایی پیدا کردم که خود لبنانی ها نمیدونستن. یه قلم فقط اشاره بکنم، اینو به این جهت دارم میگم، دوستانی که اینجا تشریف دارن اهل بحث و پژوهش و مطالعه ان، دوستانی هم که این برنامه رو لایف دنبال میکنن یا بعدن ویدئو رو میبینن، بدانن که این موضوع موضوع بسیار بکر و جدی و ارزشمندی است. حالا عرض خواهم کرد چرا. یه وقت من نشستم سر دستی و دم دستی و سرانگشتی حدود 20 تا عنوان پایان نامه در حد کارشناسی ارشد و دکتری تو این موضوع میشه کار کرد. موضوع بسیار موضوع تازه و جذابی است. توی میکروفیلمای دانشگاه آمریکای بیروت دو تا تصویر پیدا کردم که جبران خلیل جبران از پیامبر اکرم و امیرالمومنین نقاشی کرده، دو تا پورتره و تمثال پیامبر اکرم و امیرالمومنین. حالا جالب اینجاست که خود موزه جبران در بشری اینا نیست، خود لبنانی‌ها اینا رو ندیدن، اولین بار بود باش مواجهه می‌شدن که جبران خلیل جبران کلماتی از پیامبر و امیرالمومنین رو انتخاب کرده، منتشر کرده از احادیث و این دو تا تمثال کشیده و خیلی موارد دیگه که بعضن موارد حیرت انگیزی است. یعنی شاعر مسیحی ما داریم در لبنان، اسامی سوره های قرآن رو از سوره فاتحه الکتاب و بقره تا سوره ناس به شعر در آورده، کامل وصف کرده. شما تو شعرهای مسلمان شاید نتونید کسی پیدا کنید که شعر در مورد سوره های قرآن داشته یا موارد مشابه که متعدد. حالا عرض خواهم کرد، نکتم اینجا بود که چون وسواس داشتم اینا رو به نقل از این و اون یا اینکه میگویند اینجوری نباشه، همه اینا رو مستند برم پیدا کنم. بعضی از کتاب‌های اینها رو در کهنه فروش‌های کتاب فروشی‌ها اینور اونور گشتم تا پیدا کنم که اصل اون نسخه رو مطمئن باشم، ببینم خودم دسترسی پیدا بکنم. موضوع عرضم گزارشی است از این ماجرا که یه اصلش پایان نامه ارشد بوده ولی خیلی گسترده تر، چون از در اون پایان نامه ارشد مطالعه موردی من فقط به 6 نفر از اینا پرداختم. عرض کردم حدود 50 نفرن، ولی این قصه رو من جدا از اون کار ادامه دادم، هنوز هم همچنان مشغولش هستم که خیلی کار گسترده است. یه دائره وسیع‌تری ما داریم. من به طور مشخص الان گزارشم در مورد ادبای مسیحی لبنان از 1950 تا سال 2000. یه دائره بزرگتری داریم از ادبای مسیحی غیر لبنانی که فراوانن. ما در کشورهای مختلف از ادبا، نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران نمونه‌های متعدد داریم. الان بحثم مستشرقین نیست، چون یه وقت هست یه مستشرقی میاد راجع به امام حسین یه چیزی میگه به عنوان یک پژوهش تاریخی. من مشخصا دارم کسانی رو عرض میکنم که مدح و ستایشی از سید الشهدا علیه السلام داشتن. در یه دائره باز گسترده تر ما کسانی رو داریم که اینها مسیحی هم نیستن، اهل کتاب هم نیستن. خدا رحمت کنه یک ایام محرم که انه او خدا میخواد یادی از اینها بشه و من اینقدر برای امثال اینا فاتحه خوندم و صلوات فرستادم، چون معتقدم کسی در عمرش یک بار نام امیرالمؤمنین رو با محبت و ارادت برده باشه، این گم نمیشه و بی حساب نمیره. در روایتی داریم که پیامبر اکرم فرمود هر کسی فضیلتی از فضیلت‌های علی ابن ابی طالب رو بنویسد تا زمانی که این ورق باقی است فرشتگان برای او استغفار میکنن. ما نویسنده‌ای داریم مثل جورج جرداق که استاد محمد رضا حکیمی میفرمان بعد از الغدیر بزرگترین کتابی است که در مورد امیرالمؤمنین نوشته شده. خب آیا میتونیم بپذیریم که خدا این زحمت و تلاش او رو بی ارج و بی محاسبه رها بکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم ویکتور الکک، دو سه سال پیش فوت کرد، استاد خود منم بود. این پیرمرد مسیحی چنان ارادتی به امام رضا داشت، چنان ارادتی به امیرالمؤمنین داشت، در مورد غدیر شعر داشت، در مورد امام حسین. خب اینا بی حساب نمیمونه. خود مرحوم پل سلامه رو پسرش به من میگفت، چون من خود ایشونو که ندیده بودم، ولی پسرش بر خودم تعریف کرد، گفت ظهر عاشورا پدرم ما رو جمع میکرد، میگفت بنشینید تصور کنید ما میگیم روزه خونگی تو تهران و قم و اصفهان، توی منطقه مسیحی اونور دنیا، میگفت پدرم ظهر عاشورا ما رو مینشون، میگفت روز مصیبت ابا عبدالله الحسینه، میگفت برای ما روزه میخواند و مقتل ابا عبدالله میخوند و گریه میکرد. آقای میشل کعدی الان زنده است، پیر مردیست، رفیق منه. ایشون یک کتاب داشت در جوانیش در مورد امیرالمؤمنین. من بعد از اینکه باش رفیق شدم گفتم دیگه کار نداری؟ گفت چرا، یه شعرهای دیگه در مورد اهل بیت گفتم، اینا رو ما چاپ کردیم منتشر شد. این تشویق شد، بعد دعوتش کردیم کنگره امام سجاد، آمد ایران، کتاب در مورد امام سجاد نوشت، بعد یه کتاب در مورد امام رضا نوشت، آستان قدس دعوتش کردن، اخیراً با هم در تماس بودیم، گفت فلانی کتاب امام حسن رو شروع کردم. این آدم که کشیش بوده یه وقتی در جوانیش، بعد ول کرده و الان استاد دانشگاه، این پیرمرد به من میگفت یه شب تو خونه صدای گریم بلند شد، طوری که زن و بچه‌م از اتاق آمدن بیرون، گفتن چی شده؟ گفتم رسیدم به اون جایی که دارم وداع امام حسین و امام سجاد رو مینویسم، در صحرای کربلا آخرین خداحافظی ابا عبدالله با فرزندشون حضرت علی ابن حسین. پیرمرد مسیحی توی خونش نشسته اونور دنیا، میگه زار زار گریه میکردم، لحظه وداع امام حسین و امام سجاد رو داشتم مینوشتم. من برای اینکه این موضوع رو بهش بپردازم یه مقدمه لازم عرض بکنم، بعد برم سراغ اصل بحثم. اون مقدمه این است: موضوع شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا، موضوع مظلومیت امام حسین در روز عاشورا، پیوند مستقیم داره با ظهور امام زمان صلوات الله و سلام علیه. اگر ما این دوتا رو با هم پیوندشون متوجه نشیم، بعضی از ابعاد مظلومیت ابا عبدالله را و بعضی از زوایای مسئله ظهور امام عصر رو نمیفهمیم. کجا رو نمیفهمیم؟ اینو برای اینکه منظورم واضح بشه دارم عرض میکنم، بعد برمیگردم سر بحثم، این تو پرانتز دارم عرض میکنم. این جمله زیبای حضرت زینب سلام الله علیها رو همه شنیدید که وقتی یزید با حالت تبختر و تفرعون خواست حضرت زینب سلام الله علیها رو تحقیر کنه، کیفر ایت سن الله به اخیک، متلک انداخت، تیکه انداخت به خیال خودش، از موضع قدرت و اقتدار یک اسیری را که خاندانش رو کشتند، عزیزانش رو تکه تکه کردن، سرهای بریده رو 40 منزل آوردن، بعد حالا آوردن در دستگاه یزید، سنگ زدن، فحش دادن، تحقیر کردن، یزید میخواد متلک بندازه. گفت خدا چیکار کرد با داداشت؟ جان عالم فدای زینب کبرا، دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست. گفت به اب التی ورثت مصائب امها و قدت تقابلها به صبر ابیها، جانم فدای اون بانویی که همه مصیبت‌های مادرش رو یک جا بر او وارد کردن و او یک جا با صبر پدرش همه رو پاسخ داد. زینب کبرا یه نگاهی به یزید کرد، گفت چی دیدی؟ چگونه دیدی؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. شما اگر حادثه کربلا رو فقط توی بازه زمانی سال 61 هجری ملاحظه کنید، کجاش زیباییه؟ یه کسی که بچه هاشو کشتن، برادراشو کشتن، برادرزاده هاشو کشتن، عزیزانشو به اسیری بردن، با خاری و ذلت. این تعبیر، تعبیر شاید زننده و ناخوشایندی باشه، ولی این تعبیر زیارت ناحیه است. بعد العزه مزللات، با این وضعیت کجاش زیباست؟ برای اینکه منظورم رو عرض بکنم این مثال رو میزنم. دوستانی که اهل هنر، هنرهای تجسمی و امثال اینا هستن، میدونن اساساً زیبایی یک اثر هنری فقط با فاصله معنی پیدا میکنه. شما یک تابلوی زیبا رو اگر بهش بچسبید نگاهش بکنید چیزی ازش نمیبینید. از اون طرف اگر برید 200 متر اون طرفتر نگاه کنید باز چیز ازش نمیبینید. حتما ملاحظه کردید تو موزه های آثار هنری یه مانع این نزدیک این تابلوها میگذارن. این مانع یک کارکردش اینه که کسی دست به تابلو نزنه، یک کارکرد دیگرش اینه که فاصله ایجاد کنه. یه تابلوی هنری بوم نقاشی مثلا 2 متر در 3 متر رو شما از فاصله 8 متری ممکنه لازم باشه نگاه کنی. اون فاصله است که زیبایی را نشون میده. شما یک گل بسیار زیبا رو اگر بچسبونید به چشمتون جز یه لکه رنگی چیزی نمیبینید، اما وقتی ازش فاصله پیدا میکنید تازه زیباییش معلوم میشه. زینب کبرا داره با فاصله نگاه میکنه که میگه ما رأیت الا جمیلا، چون آینده رو داره میبینه. حالا من به این آینده خواهم رسید. دیدید مادری که داره پوشک بچه رو عوض میکنه، قربون صدقه بچه میره؟ این مثال خیلی محسوس. سوال من اینه، اون لحظه ای که مادر داره پوشک بچه رو عوض میکنه، معذرت میخوام بوی گندم داره میاد، این منظره، این حالت کجاش قشنگه؟ ولی مادره داره قربون صدقهش میره. میدونید چرا؟ چون مادره اینو نمیبینه. مادره داره 20 سالگی آقا رو میبینه که شب دومادیشه. اینو مادرها میفهمن. بچه تب کرده، سرخک گرفته، سر و صورت آبل مرغون گرفته، سر و صورتش به هم ریخته، تب کرده، مادره شب تا صبح داره قربون صدقهش میره. چرا؟ این صحنه رو نمیبینه. داره اون وقتی رو میبینه که دکتراشو گرفته، داره بالای سن دارن تشویقش میکنن، مادر داره اون وقت رو میبینه. زینب کبرا اون صحنه رو نمیدید. فرق یزید با زینب کبرا همین بود، فرق امام حسین با یزید همین بود. اینا یه چیزی رو میدیدن که اونا نمیدیدن. گفتن ما رو مسخره میکنی؟ فوالله لا تمهو ذکرنا، لا تمهو ذکرنا، تو مگه میتونی یاد ما رو از بین ببری؟ روز به روز درخشانتر. همین کمپین هویز حسین رو شما نگاه کنید الان تو دنیا، کجای دنیا هست الان پرچم امام حسین بلند نباشه؟ از ونکوور کانادا بگیرید تا توکیو ژاپن، اصلا جاهایی که آدم فکرشو نمی کنه. این مثالم بزنم، بعضی نمونه ها زیاده، همین دوستان زیتون خیلی ها رو مستند کردن، ثبت کردن، پیگیری می کنن. این نمونه رو چون خودم با یه واسطه دارم نقل می کنم خدمت شما بگم. آقای حکیم رئیس مجلس اعلای شیعیان عراق بود، رئیس جریان الحکمه در عراق، ایشون خودش بر من تعریف کرد. گفت من رفتم کانادا برای سخنرانی ماه محرم، یکی از حضار جلسه رو به من معرفی کردن از دوستان عراقی، جامعه شناسی خونده بود در کانادا. گفت من وقتی آمدم برای پایان نامه دکتری خودم در مورد اقلیت مهاجر عراقی ساکن در کانادا پژوهش کنم، دانشگاه به من نامه داد، رفتیم لیست مهاجرین عراقی ثبت شده در وزارت خارجه کانادا رو گرفتیم. گفت لیست آوردم دانشگاه به استاد راهنمام، شروع کردیم برق زدن. یهو برخوردیم به یه نفر پزشک عراقی که در قطب شمال مستقره. گفت استاد ما خیلی جالب بود براش، گفت این خیلی جالبه، تو قطب شمال یه نفر از اقلیت مهاجر، اینو اصلا یه فصل مستقل از پایان نامه تو بهش اختصاص بده راجع به این کار کن. گفت دوباره رفتم پیگیری و جستجو از اداره بهداشت و این من اونور و تلفن و آدرس و فلان، گفت خلاصه بلیت گرفتم پا شدم رفتم تا یه جایی با هواپیما، بعد پیاده شدم با اتوبوس، بعد از یه جایی بعد با سورتمه، خلاصه کار ندارم. میگفت رسیدم به یه جایی که این ایگلوهای یخی بودن والا دنبال این مرکز بهداشت اون منطقه، که این آقای عراقی پزشک اونجا بود، اینو خود آقای حکیم بر من تعریف کرد. گفت این آقای دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گفت من وقتی رسیدم وسط اون کلبه های یخی و ایگلوها داشتم میگشتم، از دور یه علامت صلیب دیدم، علامت قرمز، فهمیدم، رفتم جلوتر دیدم روی در این کلبه یخی تابلو زده، پرچم زده یا حسین. میگه خیلی منقلب شدم، در زدم، آمد در رو باز کرد، تا دید من باش با عربی صحبت کردم زد زیر گریه، منو بغل کرد، گفت فلانی مثلا چند سال من الان کسی با عربی حرف نزده. منو برد با استقبال تو، میگه رفتم تو دیدم یه صندلی یه کتیبه یا حسینم رو دیواره. بهش گفتم چه خبره اینجا؟ گفت من نمیدونی محرمه. میگه من حواسم نبود، دیدم راست میگه. حالا این شاید الان برای ما قابل فهم نباشه، شاید بعضی دوستان اینجا باشن که خارج از کشور زندگی کردن، اونجا واقعا طبیعیه، یعنی شما مثلا ماه محرم میرسه نمیفهمی محرم شد، چون تاریخ و تاریخ میلادی داری زندگی میکنی. گفت من تازه فهمیدم راست میگه، محرمه و من حواسم نبوده. گفتم روزه داریم؟ گفت بله. خلاصه شو عرض میکنم، خیلی قصه شنیدنیه. گفت من وقتی بعد از جنگ خلیج فارس آواره شدم، پدر مادرم از دنیا رفته بودن، کسی نداشتم، اومدم کانادا، رفتم اداره مهاجرت، گفتم من پزشکم و میخوام کار کنم، کجا تسهیلات بیشتر میدین؟ گفتن اگر بری قطب خیلی، چون اونجا کسی نمیره، تسهیلات بیشتر میدیم. گفتم من میرم، من که کسو کاری ندارم. گو آمدم اینجا با یه خانم پرستار نجیب، خیلی خانم خوبی بود، اینجا با هم ازدواج کردیم، او هم شیعه شده. الان شبا من اینجا میشینم، خانومم و مادر زنم میشینن، نوحه هایی که از بچگی حفظ بودم به سر و سینه میزنم یا حسین، میگم ما اینجا مجلس روزه داریم تو قطب شمال. از این نمونه ها ما تو خودمون تو خیمه، چون زیاد دوستان به ما مراجعه میکردن، من موارد عجیب و غریب دیدم، بعضی رو خودم عیناً تو سفرهای خودم دیدم. این آقای دهرمندرنات که گفتم اینو میخواستم عرض بکنم، ما دعوتش کردیم ایران، پروفسور هندو، رفتن مشهد، مهمونای همایش ما رفتن، من نبودم، خودم مشهد رو نرفتم. یکی از رفقا تعریف کرد، گفت رسیدیم اونجا این گیر داد من میخوام برم حرم. گفتیم آخه این هندو تو حرم امام رضا چجوری ببریمش؟ یکی از رفقا گفته بود آقا شما چیکار دارید به مسئله شرعی و مسئولیتش؟ شما ببریدش تو حرم، بقیه‌اش به شما ربطی نداره. گفت ما بردیمش تو حرم و از دور نشونش دادیم. گفت وارد صحن جامع رضوی که شدیم، کفشاشو در آورد، پا برهنه آمد. پدر ایشون در زمان جواهرلال نهرو وزیر بوده. خودش میگفت وقتی پدرم مرد چند روپیه بیشتر نداشت. زاهد به معنای کامل. گفت وقتی ما به پدرم وزیر هندی دولت هند میگفتیم، وقتی به پدرم میگفتیم این چه وضع زندگیه، میگفت علی ابن ابی طالب اینجور زندگی کرده، هندو. این آقای پیرمرد خدا رحمتش کنه 3-4 سال پیش فوت کرد. رفیق ما میگفت تو حرم امام رضا پا برهنه رفت. گفت من از سر کنجکاوی رفتم دنبالش. گفت این پیرمرد خیلیم لاغر و ضعیف و مردنی بود، خب گوشتخوار اینا هم نبودن، اینا ویژیتریان هم دیگه همشون، خیلی کم غذا هم بود، خیلی کم خوراک بود. گفت این پیرمرد نحیف لاغر مردنی رفت تو رواق، رفت نزدیک ذریح، گفت وسط اون جمعیت و اون ازدحام، گفت فلانی عجیب بود، راه باز شد، دستش به ذریح هم رسید، شنگول و سرحال و سر کیف آمدن تهران، رفت هند، بعد از مدتی مرد. آقای قزوه تعریف میکرد، گفت خیلی دلش میخواست بره کربلا، خب نشده بود کربلا بره. این پیرمرد هندو کتاب داره بر مورد پیامبر اکرم، هماره رسول، هماره علی در مورد امیرالمؤمنین به زبان اردو، یک کتاب هم داره در مورد عزاداری امام حسین، که عزاداری امام حسینش بعد از مرگش چاپ شد. خیلی دلش میخواست بره کربلا. آقای قزوه گفت بعد از مرگش خوابشو دیدم، گفت فلانی من کربلا هم رفتم، منو بردم کربلا. پیرمرد هندو. اینا چیزایی است که من عرض میکنم به چشم خودم دیدم و باش روبرو بودم. ما رفتیم هند، دوستان گفتن این طائفه برهمنهای حسینی، البته ما عاشورا متاسفانه اونجا نبودیم، گفتن این طائفه برهمنهای حسینی هندو هن. یه تیره ای از برهمنها اینا برهمن حسینی هن، مثلا معروف هن به برهمن حسینی. روز عاشورا مجلس دارن، روزه دارن، عزاداری و گریه. هندو، مسیحی، کلیمی، زرتشتی. مسئله عاشورا اساساً پیوند داره به آخرالزمان و ظهور. این تعبیر رو هم آیت الله جوادی آملی حفظه الله دارن، هم استاد ما مرحوم حاج مجتبی تهرانی رضوان الله علیه داشتن. خیلی تعبیر دقیقی است. میگن مگر زمان ظهور امام زمان که تشریف میارن نباید خودشون معرفی کنن؟ انشاءالله هممون باشیم، زنده باشیم، ببینیم روزی که امام زمان تشریف میارن، همه تلویزیون های دنیا قدره ایشون نشون میده، همه خبرنگار های شبکه های خبری دارن معرفی میکنن، خب همه مردم دنیا سوال دارن این آقا کیه؟ از راه رسیده دنیا رو به هم ریخته. ما بچه بودیم به بزرگترامون میگفتیم چطور شما بالای منبر روایت میخوندن در زمان ظهور همه مردم امام زمان را میبینن. این حدیث دیگه، صدای امام زمان رو میشنون به زبان خودشون. ما از بزرگترامون پرسیدیم چجوری؟ جواب نداشتن، میگفتن به اراده خدا. نمیفهمیدن چجوری. یادمه بزرگترای ما میگفتن رو دیوار خونه هاشون. الان وقتی ما به بچه هامون میگیم رو دیوار خونه هاشون میگن چی؟ LCD. اصلا چیز عجیبی نیست. حدیث میخوندن میگفتن مردم در آخرالزمان کف دستشون رو نگاه میکنن امام زمان رو میبینن. الان مگه به بچه های خودمون بگیم کف دستشون میفهمن؟ برای اینکه هر کسی یه موبایل کف دستشه به لحظه. تکنولوژی الان به این رسیده که ترجمه همزمان، مگه نرسیده؟ هست. شما میدونید وقتی پاپ از دنیا میره یا پاپ عوض قراره بشه مثل قضیه پاپ فرانسیس، یا از دنیا میره مثل پاپ جان پل دوم، همه شما هم فیلمشو دیدین، سریالشو دیدین یا خبر دارین، اسقف‌ها که از سراسر نقاط جمع میشن میان اونجا، مردمی که بیرونن منتظرن ببینن دود سفید میاد یا دود خاکستری که بفهمن پاپ انتخاب شده یا نه. بی بی سی و سی ان ان و شبکه‌های خبری رقابت دارن با هم کدومشون تو هتل روبروی واتیکان، مثلا تو روبروی کلیسای سن پیر بتونن اتاق بگیرن پنجرهشون مشرف باشه به اون جایی که این دود قراره بیاد، که دقیق تر خبر مخابره کنن. الان شما مسجد الحرام ببینید، این هتلایی که اطرافش زدن رقابت میکنن یه روزی شبکه های خبری که توی این هتلا اتاق بگیرن کنار خانه کعبه، اون زمانی که فرزند فاطمه زهرا میسته تکیه میده به خانه کعبه. یا اهل العالم، همه دنیا منتظرن. یا اهل العالم، من کسیم که دنیا منتظر من بود. خب امام زمان باید خودشو معرفی کنه دیگه، بگه من کیم. همه روایات ما داره امام زمان سلام الله سلام علیه صلوات الله سلام علیه وقتی خودش رو معرفی میکند میگه ان جدی الحسین، من پدر بزرگم حسین. یعنی چی؟ یعنی مردم عالم در زمان ظهور امام حسین رو میشناسن. خیلی طبیعیه، خیلی ساده است. اتفاقی که الان داره در عالم میفته همینه. اتفاقی که الان داره در عالم رخ میده همینه. خیلی سیر طبیعی حوادثه. من گاهی به دوستان میگم، میگم گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاقا مقدمه ظهوره. نه تنها تهدید نیست، فرصته، برای اینکه داره این زمینه رو فراهم میکنه. ما تو روایاتمون اینا رو داریم. طرف خدمت امام صادق نشسته بود، براش خبر آوردن فلان رفیق پیغامش رسیده، مثلا یک ماه پیش پیغام فرستاده بود طرف، الان بهش رسیده بود. حضرت نگاهی بهش کردن گفتن یه روزی خواهد رسید تو در لحظه پیغام میدی، طرف مقابلت همون موقع پیغامو دریافت میکنه. اون موقع نمیفهمیدن چه جوری، ولی الان که من واتساپ دارم، تلگرام دارم، ایمیل دارم، الان من میفهمم یعنی چی. و تازه این تکنولوژی هر لحظه داره پیشرفت میکنه. تهدید نیست، فرصته. فرصتی است که همه مردم دنیا صدای امام زمان رو تو موبایلای خودشون کف دستشون. شما الان ببینید همین دیوایس ها چقدر داره توسعه و گسترش پیدا میکنه. الان کیه که یه تبلت یا یه موبایل یه دونه LCD تو خونش نباشه؟ با پیشرفت سرسام‌آور تکنولوژی امام زمان صلوات الله علیه خودشو معرفی میکنه، من فرزند امام حسینم. این اتفاق داره میفته. عرضم رو خاتمه بدم، فقط در همین موضوعی که من کار کردم، ادبای متعدد که حالا عرض کردم چون خیلی هم وسواس داشتم تک تک اینا رو برم ببینم پیداشون کنم بچه هاشون رو پیدا کنم، از سال 1900 تا سال 2000، از 1900 تا 1950 موج گرایش بیشتر به سمت پیامبر اکرم و قرآنه، به دلایلی که الان نمیخوام واردش بشم. از 1950 به بعد موج گرایش به سمت امیرالمؤمنین و امام حسینه. الان متعدد. این آقای جوزف هرب اخیراً از دنیا رفت. شاید تو این شلوغ بلیغای لبنان این ترانه معروف لبیروت رو دیدید، خیلی پخش شد، که با صدای خانم فیروز بود که نماد ملی لبنانه و این کارش جز مشهورترین کاراش، همه تمام کشور عربی نشدیدن. این خانم فیروز شعر این سرودش و ترانش رو این آقای جوزف هرب گفته، شاعر مسیحی لبنانی بود، حدود 6 سال پیش فوت کرد. این آقای جوزف هرب، من رفتم خونش، در جوانیش یه شعری داره به اسم بکائیه رأس الحسین. این که دارم میگم اینا، میخوام بگم عادی نیست. یه شاعری بود، حالا قبل از اینکه این بکائیه رو بخونم، یک عرض به خدمت شما که شاعری بود که مال همون دوره اوله، به اسم الیاس طعمه، ابو الفضل الولید. یکی از شعرای این شاعر مسیحی اینه، میگه من شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، دختر پیغمبر. فلما ان هجعت رأیت طیفا یحیینی به ثغر لؤلوی. جالبا، شاعر مسیحیه، میگه من شب خواب حضرت زهرا رو دیدم. سجدت لها، میگه در مقابل او سجده کردم. و قلت لها سلام علی هذا الجلال الفاطمی، ایا بنت النبی رفعت قدری به تقریبی من الملأ العلی. میگه به سجده افتادم، گفتم الله اکبر از این عظمت و شکوه، دختر پیغمبر خیلی منت سر من گذاشتید که من اینقدر بالا آوردید که من شما رو زیارت کنم. بعد آخر شعرش اینه، میگه به حضرت زهرا گفتم اگر من به حسین تو بیا، به دامن حسین تو بیاویزم، آیا تو من به من عنایتی میکنی، تفضلی میکنی؟ این آقای پل سلامه جالبه، من برای این نمونه فقط، شما دیدید تو روزهای این دهه اول مناسبت ها رو طبق آیین سنتی هیئت های تهرانی تو این دهه های اخیر، لااقل توی 70-80 سال اخیر، هر شب توسل به یکی از بزرگانه. این رو طبق وحی منزل نیست یا چیز خاصی نیست، سنت آیینیه. شب اول ورود میخونن مسلم ابن عقیل، شب دوم کربلا، شب سوم از رقیه، شب چهارم حره ابن یزید، یا شب پنجم عبدالله ابن حسن، همینجور. من فقط به عنوان نمونه تو این کتاب این 10 شب رو، روزه های این آقای پل سلامه رو به ترتیب آوردم، این این 10 شب. یعنی میخوام بگم تا این قدر. این آقای جوزف هرب شعر داره، بکائیه رأس الحسین، اشکنامه سر بریده سید الشهدا، روزه مکتوب، روزه است، از اول تا آخر روزه است. حالا جالبه، من بهش گفتم چی شد که شما این نوشتی؟ گفت من تو رادیو کویت، ببینید رادیو کویت رادیو جمهوری اسلامی نیست که آخوندهای دارش کنن، توی جایی که دست اهل سنت هم هست، کی سال مثلا 1955، میگه اونجا من یه برنامه ثابت داشتم، رسیدیم به روز عاشورا، دلم نیامد که به حسین ابن علی نپردازم، شاعر مسیحی. به ایشون گفتم خب این از کجا میومد این دلبستگی و علاقه؟ گفت من بچه بودم تو روستای ما، بعضی ها مسیحی بودن بعضی ها شیعه بودن، همسایه های شیعه مون که روزه میگرفتن و مادرم میرفت، من 7-8 سال داشتم، من با مادرم میرفتم تو اون روزه. این مادر سید اولاد پیغمبر شیعه امام حسین نیست، مادر مسیحیه. میگه مادر من تو اون روزه ها گریه میکرد برای حسین ابن علی. امام موسی سعد یه سخنرانی داره توی کلیسایی در مورد حضرت رقیه، حالا نه به اسم حضرت رقیه، در مورد دختر امام حسین و بچه های امام حسین، برای زنهای مسیحی دیدنیه. کاش مونده بود صوت و تصویر این سخنرانی. اونایی که نقل کردن میگه امام موسی سعد تو کلیسا برای زنها صحبت کرد، اینا گریه میکرد، روزه میخون برای این. این جوزف هر میگفت من بچه بودم، مادرم برای مصیبت ابا عبدالله گریه میکرد، من اون تصویر و اون حس و اون حال برام مونده بود. متعدده. ما یکی از این نویسندگان لبنانی رو داریم، شاعر مسیحیه. این دو نکترم بگم به عرضم رو تمام کنم. میگه که هیچگاه آرزو نکرده ام، یعنی زنده است هنوز، الان حدود 87-8 سالش، میگه هیچگاه آرزو نکرده ام در عمرم که با کاروانی همراه باشم، مگر اون کاروانی که سال 61 هجری از مدینه داشت به سمت کربلا میرفت. و هیچگاه در عمرم آرزو نکردم که در یه جنگی نیزه به دست بگیرم و شمشیر بردارم، مگر در رکاب حسین ابن علی در روز عاشورا. یا لیتنا کننا معکم دیگه چیه؟ اینو من و شما نمیگیم، شاعر مسیحی داره میگه. آقای جورج شکور کتاب داره در مورد پیامبر، در مورد امیرالمؤمنین، ملحمت الرسول، ملحمت علی و ملحمت الحسین، که ملحمت الحسینش من ترجمه کردم به فارسی، منتشر شده. این شاعر مسیحی میگفت، یه شاعر شیعه داریم در لبنان خیلی هم معروفه، این شاعر مسیحی گفت با فلانی، اسم نمیبرم، گفت با فلانی ما تو پشت صحنه یه برنامه رادیویی با هم بحثمون شد. گفت من کتاب ملحمت علی من تازه منتشر شده بود، تو اون کتابم خیلی صریحه راجب در واقع سقیفه بنی ساعد و امثال این. گفت این دقت کنید، گفت شاعر شیعه برگشت به من گفت فلانی تو چقدر گیر دادی به سقیفه بنی ساعد، تو مسیحی آقا چیکار این کارا داری؟ یه چیزی بوده تمام شده رفته. این مسیحیه. گفت من بهش گفتم که یه چیزی بوده تموم شده چیه؟ بحث حق و باطله، باید معلوم شه. شاعر مسیحی اومده بود ایران برای عید قدیر، میگفت چرا شما میگید یوم القدیر؟ قدیر توش موضع نیست، اسم مکانه، خونساست، باید بگید یوم الوصایه، یوم الولایه. خودش هم همیشه هر وقت راجع به قدیر حرف میزنه میگه روز ولایت، میگه باید این موضع توش معلوم باشه، اسم علی ابن ابی طالب باید بلند باشه. خدا داره این زمینه رو آماده میکنه. فرصت نیست، و الا من تک تک اینا رو براتون میخوندم که ببینید یه نویسنده مسیحی اونور دنیا راجع به امیرالمؤمنین، راجع به امام حسین، راجع به فاجعه کربلا، راجع به مصیبت ابا عبدالله با چه دغدغی، با چه دلبستگی. گاهی بعضی از مسلمان‌ها که جای خود داره، شیعیان خود ما نه تنها این دغدغه رو ندارن، نمیدونن. جورج جورداق چقدر نهج البلاغه رو خونده بود، ما چقدر خوندیم. من کار به افراد عادی ندارم، من آخوند خودم رو عرض میکنم، به کسی هم کار ندارم، خودم رو عرض میکنم. من هنوز نمیتونم ادعا کنم یک دور نهج البلاغه رو کامل خوندم، و اون شاعر مسیحی حفظ بود بعضی از عبارات نهج البلاغه رو، میخوند و منقلب بود از کلمات امیرالمؤمنین. خب خدا داره زمینه رو آماده میکنه برای ظهور، برای اون لحظه‌ای که وقتی امام زمان تشریف میارن میگن ای مردم دنیا من فرزند حسینم، همه حسین رو میشناسن. الان شما میدونید تو هند این جمله گاندی فقط همینجوری سر ذوقش نیست که گفته باشه امام حسین چنین چنان، تو هند روز عاشورا تعطیل رسمیه. تو کشورهای مختلف شما نگاه کنید به اسم حسین دی، به اسم موضوعات. الان یکی از رفقای ما از کالیفرنیا میگفت، گفت ما سالها تو دانشگاهمون روز عاشورا که میشه بطری‌های آب لیبل رو عوض میکنیم، لیبل جدید میزنیم. گفت تو دانشگاه ما همه میدونن، دانشجوهای جدید الورود با کنجکاوی میان براشون توضیح میدیم که ما یه آقایی داشتیم، سروری داشتیم در فاجعه کربلا. اینم دلم نمیاد نگم، عرضمو بذارید با این خاطره تمام کنم. آقای متوسلی الان هست، خدا حفظش کنه، که نمایش خورشید کاروان رو سالهاست دارن اجرا میکنن. نمایش خورشید کاروان که در تهران اجرا شد، بعد بعضی شهرهای دیگه خیلی استقبال شد، عده بانی شدن گفتن بیاین در اروپا اجرا کنید. اینو خدای متوسلی بر من تعریف کرد. گفت ما رفتیم آلمان. حالا خیلی خاطرات شیرین داره از حواشی ماجرا، کار ندارم. گفت رفتیم یه جایی سالونی اجاره کردیم، دو روز تاسوع عاشورا ما نمایش اجرا کنیم. خب سالون که سالون دیگه، یه روز عقد و عروسیه، یه روز بزن و بکوب رقصه. گفت دو روز ما گرفتیم برای این مراسم، عقد و امضا کردیم، قرارداد امضا کردیم، شروع کردیم آماده سازی، پارچه مشکی میزدیم. همون ایامی بوده ظاهرن که این قصه داعش و اینا شروع شده بود. اینا گفت کارگرای این سالن دیدن ما داریم پارچه های مشکی به در دیوار میزنیم، ترسیده بودن. به صاحب سالن خبر دادن که آقا بیا نکنه خبری باشه. گفت این پیرمرد آلمانی اومد با تعجب گفت قضیه چیه، ترسیده بود. گفت ما هی می‌خواستیم توضیح بدیم که این خیالش راحت بشه. گفت من حواسم نبود که هی دارم این چیزایی که میگم مترجم ترجمه میکنه. گفتم ما رهبری داشتیم، این رهبر ما رو کشتن، مراسم عزاداری داریم. گفت کی؟ ندیدم تو خبرات. کی؟ گفتیم مثلا 1400 سال پیش. گفت این بدتر شد. گفت 1400 سال پیش کیو کشتن، شما الان مراسم میگیرین؟ گفت برای اینکه توضیح بدم، هی من اومدم بیشتر قضیه رو شرح بدم. گفتم این آقایی بوده، پسر پیغمبر بوده، با خانواده و زن و بچه‌ش راه افتاده، رسیده به کربلا بین دو نهر آب با لب تشنه، او رو به شهادت رسوندن. گفت من همینجوری که شرح میدادم، یه وقت دم این پیرمرد قطرات اشک رو گونه‌اش سرازیر شده، بچه 6 ماهه. گفت توضیح دادم اسیری بردن زنها رو. گفت خدا شاهده فردا شب اجرای اول ما، خودش با خانومش دم در وایساده بودن. گفت شب دوم کلی از فک و فامیل رفیقاش رو آورده بود. یه دوستی داشتیم در آلمان توی یکی از این شهرهای مرزی، که ما گفت مهاجرین ترک اونجا زیاد بودن. گفت ما سال اولی که مجلس عزای امام حسین گرفتیم کلن 25 نفر بودیم. اون موقعی که برای من تعریف کرد 3 سال پیش بود. گفت پارسال دیگه اومدیم دوباره از تهران دیگ و نمیدونم فلان و یه سری چیزایی که لازم داشتیم و هر سال لپه و فلان برای قیمه. گفت پارسال که روزه گرفتیم، این قصه من 4 سال پیشه، گفت پارسال که روزه گرفتیم 250 نفر قیمه دادیم. گفت از شهردار شهرمون تا رئیس پلیسمون همه با همون تیپ و قیافه دور تا دور مجلس وایسادن دارن. گفت تو کانادا مجلس داشتیم، هر سال گفتن روزه داریم توی فکر کنم ونکوور. گفت ما روزمون 2 روز بود، تاسوعا عاشورا. گفت تمام شده بود، بچه ها داشتن دیگار می شستن. این بانی هیئت میگه. گفت یه وقت دیدم دارن یکی در میزنن و سر صدا شده، یکی بچه ها رفت اومد. گفت یه خانمی اومده میگه غذا میخوام. گفت بهش گفتم خب بگو نداریم. گفت گفتم ولکن نیست. گفت من فکر کردم از این کارتون خوابا و ایناست که ما مراجعه زیاد داشتیم. رفتم دم در که مثلا بگم نداریم ردش کنم. گفت رفتم دیدم یه خانم خیلی ظاهر روبراه و پولدار و معلومه ماشینش مثلا چند صد هزار دلار چه می‌دونم قیمتش. گفت تعجب کردم که این برای یه غذا اینقدر اصرار میکنه. گفتم خانم ما غذامون تموم شده، شرمنده‌ام. گفت آقا من از فلان ایالت دارم میام، اینقدر کیلومتر فاصله طولانی کوبیدم، به ترافیک خوردم نرسیدم، اگر شده از ته دیگتونم شده یه مقداری غذا به من بدید. گفت تعجب کردم، گفتم آخه یه ذره که گفت نه برای خوردن نمیخوایم، ما پارسال از غذای شما برای مریضی بردیم، از این قیمه روزه شما مریض شفا پیدا کرده، الان یه مریض دیگری داریم، من از اونجا کوبیدم اومدم، ولو شده یه ذره از این تبرکی به من بدید، من برای مریضم ببرم. یکی با قیمه، یکی با پرچم، یکی با صدای نوحه، یکی با شنیدن داستان کربلا، یکی با کومیک استریپ، یکی با انیمیشن، یکی با ویدئو، یکی با نوحه. اسم امام حسین رو دارن میشنون، روزه امام حسین رو دارن میشنون، عظمت ابا عبدالله دارن میشنون. بعد از 1400 سال داره صدای تنهایی و غربت آقایی که در مقاتل داره فنظر یمینن و شمالا، به راست و چپ خودش نگاه کرد، فلم یرم الاصحابه یعدا، هیچ کسی براش باقی نمانده بود. امشب شب مرسوم روزه حضرت علی اصغر نیست، ولی شاید خدا میخواسته ما رو اصلا برسونه از اون پیر مرد هندو و اون مسیحی لبنانی برسونه به در خانه باب الحوائجی. شاید قرار باشه او یه عنایتی امشب به ما بکنه. میگه ابا عبدالله به طرف راست و چپ نگاه کردید، دیگه هیچ کس براش باقی نمانده، تنهای تنها وسط یه صحرا لشکر دشمن روبروش داره موج میزنه، صدای هیاهو و غوغای لشکر دشمن بلنده، اما این طرف پشت سرش فقط یه مش زن و بچه موندن و خودش با بدن مجروح و زخمی که میگن انقدر تیر و زخم بر بدن مبارکش وارد شده بود، یه وقت شنید صدای سوزناک یه گریهی داره میاد. خدا برای هیچ مادری نیاره بچهش از تشنگی زجه بزنه، خدا برای هیچ مادری نخواد بچهش از گشنگی ناله کنه. یه وقت ابا عبدالله صدای سوزناک گریه این نوزاد چند ماه رو شنید. بعضی مقاتل نوشتن ابا عبدالله گفت شاید این بچه رو به این لشکر دشمن نشون بدم، اینا دلشون سنگم باشه رحم میاد، آخه بچه که گناهی نداره. لذا اونایی که نقل کردن که ابا عبدالله آمد جلو، بعضی ها گفتن سوار شتر شد، بعضی ها گفتن پیاده آمد، الا ترونه کیف یتلذا عطشا، یعنی انقدر این بچه رو جلو برده بود که همه میدیدن این لبهای خشکش داره آروم به هم میخوره. بعضی ها گفتن نه اصلا بحث احتجاج نبود، فقط حسین ابن علی از سر ترحم به این نوزاد میخواست باش خداحافظی کنه. شاید زبان حال این نوزاد این بود که بابا نبینم غربت تو، هنون مرستم. یه وقت آمد آقا مرحوم سید ابن طاووس در لحوف تعبیرشون اینه، فرمود یا اختا ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، اون فرزند شیرخوار من رو بده با اون خداحافظی کنم. یا در همون حال خداحافظی بود، یا اون وقتی که جلوی لشکر دشمن بچه رو بلند کرده بود، یه وقتی دن تیر سه شعبه بر این گلوی نازک این بچه رو دست پدر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حق علی اصغر سید الشهدا، به حق اون غربت و تنهایی لحظه های آخر ابا عبدالله، به حق اون مظلومیت و تنهایی سید الشهدا، خدایا هر کسی با محبت با ولایت هر جای عالم امشب یا حسین میگه خدایا دستشو خالی بر نگردان. خدایا از گرفتاری های ما مطلعی، از حاجات ما با خبری، از دل های ما آگاهی. خدایا هر چه عنایت و لطفت هست از دستان مبارک این شش ماهه ابا عبدالله در سفره های ما قرار بده، حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما. همه بیماران مخصوصا گرفتاران این ابتلای کرونا، خدایا به حق علی اصغر سید الشهدا شفا و عافیت و سلامت عنایت بفرما. خدایا به حق امام حسین همه رفتگان ما، درگذشتگان ما، پدر مادرهای ما، شهدا، امام، ارواح علما، صالحین، خدایا از این مجالس بهره مند بفرما. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. ما رو از یاران اون حضرت مقدر بدار. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.